بسم الله الرحمن الرحیم. خب یکی از مفاهیم مهمی که در این سوره به آن پرداخته شده مفهوم هوای نفس هست. مفهوم هوای نفس در دیگر سور و آیات نورانی قرآن هم بهش به صورت اساسی پرداخته شده، نزدیک 50 مرتبه این مفهوم تکرار شده و بارها نهی شده از هواپرستی. حالا تعدادش ممکنه خیلی زیاد نباشه نسبت به برخی از مفاهیم پرتکرار که مثلا 250 مرتبه یا چند صد مرتبه هست، ولی در کلیدی ترین آیات قرآن این مفهوم بهش پرداخته شده. مثلا افرایت من اتخذ الهه هوا، در مقابل خدا پرستی هوا پرستی هست. ببینید بت پرستی خیلی از اوقات در مقابل خدا پرستی نیست، چون اونها بت رو شفیع پیش خدا میدونستن، بت رو واسطه میدونستن، بت رو مایه برکت میدونستن، ولی خدا رو خالق حتی در جایی داره خدا رو رازق هم میدونستن. اما به هوا که میرسه نمیفرماید مثلا یعبدون الهوا، چون عبادت به ادنا توجهی شکل میگیره. مثلا من اسقا الی ناطقین فقط عبده، اگر کسی حرف کسی رو گوش کنه بندگیشو کرده، مگر اینکه او حرف از طرف خدا بزنه. عبادت چیزی است که عبادت غیر خدا به سهولت اتفاق میفته. اما یعنی ممکنه عبد شیطان به افراد گفته بشه، عبد طاغوت به افراد گفته بشه و بت‌ها رو به پرستن، یا اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، ممکنه اینها در قرآن ذکر شده باشه. اما افرایت من اتخذ الهه هوا، اله خود را هوا قرار داده، این یک مفهوم ویژه است. خب بعضیا هوا را مانند اله خود میپرستن، این یکی از جایگاه های کلیدی پرداختن به هوا پرستی. یا مثلا میفرماید در این آیه 87 سوره بقره، فکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم ففریقاً تقتلون. کل علت مخالفت با انبیا حواس. می‌فرماید هر موقع انبیا حرف مخالف هوای شما زدن، یه گروهی استکبار ورزیدن، یه گروهی نه موجب استکبارشون شد، بعد وقتی مستکبرانه برخورد کردن چون مخالف هوای نفسشون حرف زده شده، یا پیغمبرا رو کشتن یا پیغمبرها رو تکذیب کرده. استکبار مقابل پیغمبرها که موجب قتل پیغمبرها میشه یا موجب تکذیب، این به خاطر حواس. هر موقع پیغمبر مخالف هوای اونا حرف بزنه. یا مثلا بیشترین نهی خدا برای پیغمبرش در قرآن که تکرار شده شاید حدود 7 مرتبه، میفرماید پیغمبر از هوای نفس مردم تبعیت نکنی. این معلومه که مسلمون ها مؤمنین میان هی میخوان قاطی کنن، هوای نفسشون رو تو دین بیارن و پیامبران الهی رو میخوان وادار بکنن یه کمی با هوا، با هواپرستی حرفای خدا رو زیاد و کم بکنن. مسئله هوا در قرآن خیلی مسئله مهمیه. متاسفانه در ادبیات اخلاقی بسیاری از دانش‌های اخلاق در نهله‌های مختلف بحث هوا مهم نیست، اونا یه جور دیگه بحث میکنن. با سلیقه قرآن بسیاری از مکاتب اخلاقی گفتگو نمیکنن با مردم، این سلیقه قرآنه که روی هوا وایساده، اونها روی رذائل کار میکنن. حالا ما میتونیم ربطی بین رذائل و هوا و برقرار بکنی، یعنی بگیم رذائل موجب هواپرستی میشن، اما خدا در ایستگاه هوا وایساده. فرمان اینجا رو حواستون باشه، پیغمبر هوا نفس مردم رو تبعیت نکن. اینایی که دارن مخالفت میکنن علتش هواست. ببینید هوا سیال، باز بذارید من برخی از آیات قرآن رو بخونم. البته این که هواپرستی علت مخالفت با رسولانه یک بار دیگه هم تو قرآن آمده، کلما جاءهم رسول بما لا تهوا انفسهم فریقا کذبوا و فریقا یقتلون. هرچی هوای مخالف هوای نفسشون حرف بزنن میکشن. آخه میکشن چون مخالف هواشون حرف زدید. یادتون هست من دیشب عرض کردم که ادبیات قرآن ادبیات نوجوانانه است، تا آخرشو میره، اون آخرشو نشون میده. این تعبیر رو در قرآن، این آیات قرآن شما ببینید، مثلا با بزرگترها، با همسنای ما صحبت بکنیم میگیم خب حالا آروم باشه، زیاد شلوغش نکن، یک کسی ندونه این آیه قرآنه باهاش اینجوری حرف بزنی، میگه خب حالا بله مخالفت میکنن ولی نمیکشن که، ولی خدا آخرشو میگه. این متناسبه با روحیه نوجوانه. هوای مخالف دلش حرف میزنی میکشه آقا، تهشو گفت. چه ادبیاتی داره قرآن کریم. یه نمونه دیگه برای شما نشون بدم، میفرماد ولب تبع الحق و اهواءهم. اگر حق، یادتون باشه ما گفتیم این سوره مرور کردیم با هم دیگه، یعنی گفتگو کردیم با هم، حالا ما گفتیم، ما که کسی نیستیم چیزی بگیم، ما با هم داشتیم مرور میکردیم، گفتیم یکی از اهداف قرآن واقع بینیه. حق نوعاً واقع بینی رو داره اشاره میکنه. بعد میفرماد حق اگر از اهوای نفس اینا تبعیت بکنه، یعنی هوای نفس واقع بینانه نیست، کف روی آب سراب دروغه، حق اون چیزی که صادق واقعا هست. مثلا کسی میخواد با هوای نفس لذت ببره، خب لذت نمیبره. نه من لذت میبرم. نه خب دروغ داری میگی، تو لذت نمیبری. دستگاه اندیزگیری لذت انشالله درست میشه، تا الان خیلی هاش درست شده، توی روانشناسی فیزیولوژی کلی دستگاه اندازه‌گیری لذت اومده، انواع و اقسامش. مثلا میگن که یک کسی منتظر رسیدن به لذتی بیشتر لذت میبره، بیشتر اون موادی در خونش ترشح میشه که عامل لذتش میشه و پیام به مغزش میرسونه، ولی وقتی به خود اون لذت رسید لذتش کمتره. چرا؟ چون اون موادی که موجب لذت میشه و به خون میرسه کمتره. دارن اندازه گیری میکنن. این دستگاه ها رو بیارن اندازه گیری بکنن، والا به خدا معلوم میشه از طریق فیزیولوژی آدم در خونه امام حسین میره بیشتر لذت میبره. دیگه خب تو دروغ داری بگی دارم لذت میبرم. حق نیست، واقعیت نیست، حق مقابل هواست. بعد اینجا میفرماید اگر حق تبعیت کنه از اهواء نفسانی اینا چی میشه؟ دوستان من این آیه رو ببینید، سوره مؤمنون آیه 71، ولو تبع الحق و اهواءهم لفسدت السماوات والارض. دوباره اون سنگین گفتن، اون آخرین حرف زدن، اون به مبالغه نیست، تا خدا هیچ وقت مبالغه آمیز حرف نمیزنه، ولی مبالغه آمیز ممکن نشون بده چون ما عقلمون پاره سنگ برمی داره، نمیتونیم ببینیم که آقا ما که آثار فساد آسمان ها و زمینش رو نمیتونیم ببینیم که، خدای تو میبینی. ادبیات متناسب نوجوان. یه بار دیگه میگم حق بخواد، مثلا حق یکی از نمونه هاش قانونه، قانون باید مطابقه با حقیقت باشه دیگه، قانون باید مطابق با منافع و مزار واقعی مردم باشه. قوانینی که مجلس شورای اسلامی می‌نویسه ممکنه حق نباشه، شورای نگهبان برای همینه یا آقا این حق نیست، این ظلم توش میشه، این مطابق با منافع حقیقی زن یا مرد نیست یا هست. بالاخره این تطبیق قانون با حق مهمه. میفرماید اگر حق بیاد تبعیت از هوای نفس بکنه، قانون رو این شکلی کن چون ما اینجوری دلمون میخواد. میفرماید میدونی نتیجه میشه؟ لفسدت سماوات و الارض. آه این یعنی چی؟ ستاره های آسمون فاسد میشن. ای بشر چی کار میکنه این هوای نفسش؟ لفسدت سماوات، زدی آسمان ها رو نابود کردی. خیلی عمیق و سنگینه این آیه. هوای نفس انسان اگه بیاد یه کاری بکنه خودشو تحمیل کنه بر حق، حق از اینها تبعیت کنه، مثل قوانینی که میذارن میگه آقا همجنس بازی مجاز است، این یعنی حق یه مظهرش قانون تبعیت کرده از هوای نفس. لفسدت سماوات و الارض، زمین که هیچی، آسمونا رو هم به گن کشیدی تو. اینا تعبیر قرآنه ها، من دارم قرآن میخونم برای شما. حق که نمیتونه از هوای نفس تبعیت بکنه که. چقدر خوب بود ما این بحث هوای نفس رو میتونستیم توی جامعه جا بندازیم. وقتی تو روایت میفرماد مخالفت الهوا نظام الدین، مخالفت کردن با هوا نظام دینه. نظام یعنی نخ تسبیح، نخ تسبیح دین مخالفت با هواست. حالا هوا چی هست که اینقدر میتونه گند بزنه به عالم؟ پیغمبر باش میکشن، آسمان ها و زمین رو باش فاسد میکنن. تمدن غرب، تمدن مبتنی بر تئوریزه کردن هواپرستی، میگه هر کی هر چی دلش خواست ما اینو میکنیم قانون. خودشون هم میدونن اینجوری نمیشه ها، خودشون هم حرف خودشون رو قبول ندارن. آقا من یکی کشیده خواستم بزنم در گوشه یکی دیگه، میگه نه نمیشه. خب تو که گفتی که هر کی هر چی دلش خواست، میگه نه این نه. میگه پس کدوما؟ بله. میگه آخه تمدن غرب خیلی بیشعوره، میگه من نفهمم تو به کسی ضربه زدی اون مجازه. آقا خب این روش ضربه میده، میگه من شعورشو ندارم پس مجازه. لایشعرون تو قرآن فرمود دیگه، فرمود اینا شعور ندارن. بعد من میگم تو چرا ناسزا میگی؟ آقا این ناسزا نیست، این وصف واقعی بعضی از خدا تو قرآن گفته. خب شعور نداره. بعد خودش هم میگه، میگه که شما در هواپرستی آزادی تا وقتی که به کسی صدمه نزدی. بعد میگه خب این صدمه است الان، بی بندوباری صدمه است. میگه من شعورشو ندارم بفهمم. به همین راحتی. پس تئوریزه شده هوای نفس میشه تمدن غرب، اینم داره ساقط میشه. مردم مغرب زمین خودشون دارن خسته میشن. شما فکر نکنید امام زمان ربانا لبالفدا میره سخنرانی میکنه جهانو بگیره. اصلا امام زمان ارواحون الله اولفدا هیچ نیازی به سخنرانی های سبک سخنرانی های امیرالمومنین نداره. اون زمان مردم نمی فهمیدن که، ولی الان تجربه بشری قوغا کرده، علم اومده کمک کرده، علوم تجربی داره کمک میکنه به دین. هرچی روانشناسی جلو میره، هرچی جامعه شناسی جلو میره، هرچی تجربه اجتماعی و فرهنگی مردم جلو داره میره، دارن متوجه میشن. نخست وزیر ایتالیا بود، کی بود، یکی از همین کشورهای گوه، اساسا ما اشتباه کردیم، برهنگی رو مجاز قرار دادیم. چندین سال قبل بود، مثلا شد 7-8 سال قبل، توی سخنرانی رسمی سیاسی این موجب شده چه آثار سوئی داشته باشه و ما اونشو ندیده بودیم. و یا برخی از اندیشمندان فرانسه اومده بودن ایران، میگفتن فرانسه مظهر بیبندوباری شده عمدن اینجوری شده، توسط صهیونیست‌ها اینجوری شده تا فرانسه اون قدرت رو نداشته باشه، یک کشوری باشه در اختیار اونا. گفتم ای شما فهمیدید کشورتون در اختیار اوناست؟ میگه بله. خیلی ها تو فرانسه اینو میدونن. البته اونا نمیگن صهیونیست‌ها، میگن جهود، میگن یهودیایی که تو اروپا حاکمند و نفوذ دارن، مثل جنبش وال استریت. بعد میگه پایگاه، میگم خب پایگاه صهیونیست‌ها خود فرانسه مگه نیست؟ میگه نه، واشنگتن و لندن و تل آویو. بعد اینا بر ما سلطه دارن. این وقتی من چندین سال قبل بود میشنیدم تعجب میکردم، گفتم مردم فرانسه اینا رو میدونن؟ بعد یاد سخنی از تا آقا افتادم که فرمود اگر یه روزی اروپایی ها بفهمن همه بدبختی هاشون زیر سر صهیونیستان چه خواهند کرد. آقا تو یه فیلم ساختی؟ تو یه مستند ساختی؟ تو یه کار قویه که فرانسوی ها بشینن نگاه کنن ساختی؟ تو یه موزیک ترانه ساختی؟ اینو بری بگی؟ اینا جلو چشمشونه، فقط کافیه کسی نشونشون بده. موتور رسانه‌ای ما نمیتونه حرکت کنه. مسئله به این واضحی، به این مهمی رو به اونا بگه. اونا خودشون دارن حرکت میکنن علیه هوای نفس. اصلا مذهبی نیستن ها، از به خاطر عرق به دین و اخلاق و اینا نیست. میگه آقا داریم نابود میشیم. طرف با ماشین زده له و لورده کرده، پاشو شکسته، نخواشو شکسته، این رفتار غلط اخلاقی انجام داده. آقا ما رو کشتی، ما رو نزید نابود کردی، اخلاقی رو چند؟ حالا درست از نظر اخلاقی هم بده، ولی من دیگه مثلا قطع نخوا شدم. بیا بریم اینو پزشکی قانونی حساب کن، ببین من تا آخر عمر میخوام اینجوری زندگی کنم، چه خسارتی باید به من بدی؟ من از نظر اخلاقی جبران میکنم برای تو. من تا روز قیامت ازت عذرخواهی میکنم. میخوام عذرخواهی نکنی، زدی زندگی ما نابود کردی. عبارت قرآن لفسدت السماوات والارض، زمین فساد برش میداره، زمین فساد برش داره، کسی نمیتونه توش زندگی کنه. هوای نفس یعنی دلم میخواد. بعد در مقابل دلم میخواد خدا چی میگه؟ خدا خیلی ساده میفرماد، میفرماد ببین کجای دلت میخواد. دل یه خواسته های سطحی و پست داره، یه خواسته های عمیق داره. من چیزی ازت نمیخوام، تو خدا هم دلت میخواد، جاودانگی هم دلت میخواد، احساس افتخار و عزت هم دلت میخواد، تو خیلی چیزایی دیگه دلت میخواد. چرا پسترین حرفای دلتو گوش میکنی؟ میشه هوا. ببین دوستان من، یه بار اینجا با هم مرور بکنیم، خدا نمیگه تو باید انسان کاملی بشوی، نه، هم فرمان من تو رو کامل آفریدم، خراب نکن خودتو. و نفسم و ما سواها، قسم به جان آدمی، با آنچه جان آدمی رو اینقدر زیبا آفرید. ادبیات ما یه کمی فراری میده مردمو. آقا باید به کمال برسی، یعنی نقص داریم دیگه. چند مرتبه میخوای بگی تو ناقصی؟ بسته دیگه، اصلا روحیمون داغون شد رفت. شما باید به کمال برسی، شما باید به کمال برسی. حالا پس نقصامون، یعنی من غرق نقصم دیگه. خدا اصلا اینجوری یه بار تو قرآن نفرمود که چی؟ به کمال برسی. فلاح فرمود، رستگار باید بشی، سعادتمند بشی، کمال نفرمود. یا مثلا میفرماد و نه بله، قد افلح من زکاها، نفس خودت رو تزکیه کن. تزکیه کن یعنی چی؟ یعنی خس و خاشاک اضافی، خاری که تو باغ درست میشه، شاخه های درخت که اضافه است، اینا رو بزن. یه کاری کن جان خودت جلا پیدا کنه. من همه چی تو خودت گذاشتم، بهار رو بیار، این دانه ها و بذرایی که تو گذاشتم، فعلهمه ها فجوره ها و تقوه ها، همینا رشد کنه، نمو پیدا بکنه، میشه تزکیه. خیلی ادبیات قرآن ادبیات قشنگه. خدا تو ما هر چی دلمون میخواد باش مخالفت میکنه، ابدا اینجور نیست. آقا هوا یعنی دلم میخواد. مگه دلم میخواد بعد تو قرآن حضرت ابراهیم خلیل الرحمن میگه دلم میخواد؟ تو قرآن انی لا احب الافلین، من غروب کننده رو دوست ندارم، پس غروب کننده خدای من نیست. اینجوریه؟ پس خدای تو کسیه که تو دلت بخواد؟ میگه بله، اون قسمت زیبای دل من، اون قسمت عمیق دل من میگه غروب کننده که دوست ندارم، پس اون خدای من نیست. چون این الگوی زیبای دل من فطرت الله التي فطر الناس علیها، فطرت الهیه، پس خدا با دلم بخواد مخالف نیست. با دلم بخواد عمیق، با دلم بخواد زیبا مخالف نیست. با دلم میخواد پست و پلشتی که به خودتو ضربه میزنه باید ازش عبور کنی. هوای نفسم چند جوره، یه وقتی هست چیز بدی دلت میخواد، یه وقتی هست چیز خوبیه، ولی ارزشمند آنچنان نیست، یعنی تو رو زیاد قوی نمی کنه، لذت بهت نمی رسونه، لذا یکم باید بخوای و ازش عبور کنی. یه وقتی هم هست چیز خوبیه، ولی یه چیز خوبتر هست الان، باید اینو ول کنی به خاطر اون. به هوای نفس اینجوری داریم. بعضی از هوای نفس ها هست مثل شهوت، مثل غذا خوردن، این چیز خوبیه ولی زیادش خوب نیست. زیاد بخوری، زیادی مثلا شهوت رانی، خود لذت بردن و خود خوردن رو داغون میکنه. یه از چیزهای دوست داشتنیه که باید محدودش کرد. مثلا حسادت، دوست دارم این محسود من، کسی که بهش حسادت دارم، نابود بشه. خب این خیلی بیخود میکنی، چه همش بذار کنار، با کلش مخالفت کن. اون مورد چی بود؟ محدودش کن، این کلش مخالفت کن. یه وقتی هم هست میخوای نماز بخونی، واقعا عشق نماز گرفته دل تو، وای خدایا، بعدش هم یه پرس مناجات و دو پرس قرآن میخوای بزنی تو رک، اصلا حال بیای، یا مامانت صدات میزنه. اینو نباید محدود کنی، ولی فعلا وقتش نیست. الان مبارزه با هوای نفس چی میشه؟ فعلا قرآن نخون، برو چه مامانت ببین چی کار داره. ببین هوای نفس اینه. بعد هوا اصلا خود لغتش چیه؟ لغت هوا اینه، یه پرنده بالا رو آسمون داره پرواز میکنه، دیدید دیگه، میرن خیلی بالا پرنده های بلند، بلند پرواز، بال دیگه نمیزنن، یه ذره یه تکونی میدن بالشونو، بعد چیکار میکنن؟ این باد که زیر بال اینا هست، اینا با یه حرکت کوچولو، اون وقتی که این شیرجه میزنه بیاد پایین، یه سیدی رو ورداره، اون لحظه سقوطش رو میگن هوا. هوا یعنی سقوط به سوی دل بخواهی های کم. خیلی اصلا انتخاب این کلمه خیلی قشنگ بوده توسط پروردگار عالم. میگه چرا سقوط میکنی؟ حالا البته در مثل مناقشه نیست، شما ممکنه بگی آه بالاخره قضا که میخواد باید بیاد پایین، اونشو کاری نداریم، در مثل اون وجه تشبیه رو شما باید بگیری، اون سقوطش رو بگیر. و الا مثلا اگه اون بالا دونه داشته باشه، حل دیگه، لازمی سقوط کنه دیگه. بعضی از پرنده ها همون بالا ماله ها مثلا غذای خودشون رو گیر میارن. خب هوا چی میشه؟ دوست داشتنی های بی ارزش. حالا آقا کی تعیین میکنه دوست داشتنی ها بی ارزش هستن یا نه؟ تو تعیین میکنی؟ حاج آقا شما تعیین میکنی؟ دین میخواد تعیین کنه؟ من خودم تعیین میکنم؟ باشه شما تعیین کن. از نظر انسان بدون دین کدوم دوست داشتنی ها ارزشمنده؟ بدون دینا حرف خدا پیغمبری نزن اینجا کسی. بگید چه تمایلاتی بی ارزشه؟ چی؟ لذتش، یعنی وقتی که لذت میبری لذتش کم باشه، یک لذتش کم باشه، دو عوارض منفی داشته باشه، سه زودگذر باشه، ضعیف باشه. یعنی چی ضعیف؟ رو برای من توضیح، ما رو ضعیف کنه، همون عوارض منفی ما رو ضعیف کنه. خب آدم مگه بیماره بره یه لذتی ببره که چهار تا چوبم بخوره بعدش؟ ها چشم پرونی کنه قوای جنسیش ضعیف بشه، همین بعد دیگه. چرا؟ چون مگه تو نمیخوای لذت ببری؟ اون که نه، این که بدتر شد که از قضا سرکنجبین صفرا فزود. پس محبت بی ارزش کدوم محبته؟ بگی صدمه میزنه، ارزشش رو نداره. نه از نظر معنوی ارزش ندارد. نه آقا، نه نه رو منبر ببین خودمونی صحبت کن. از نظر معنوی و اینا چی میگی؟ ما انسانیم، انسان دنبال لذت بردن و از بین بردن رنجه. میخوای یه دستگاهی اومده چشم چیز میکنه، ابرو بر میداره، اصلا یه چیزی ابرو بر میداره، اصلا دیگه هر کیو نگاه میکنی مثل شمشیری که بزنه دلشو ببره اینجوری میشی. بیاد من این دست فقط چشمتون رو در میاره، اشکال نداره هر کی اینو بشه میگه من خولم. تو مثلا نفهمی که اصلا یه همچی پیشنهادی دادم، چشمشو میده بخاطر ابرو؟ بی حجابی میگن خب این زیباییش شهر رو زیبا میکنه. یعنی باور کنید بعضی رو میگن این یعنی چی؟ چشمو در میاره به خاطر ابرو. رابطه زن و مرد برای چیه؟ برای شکنجه شدن که نیست که، برای یه بالاخره رابطه زن و مرد یه لذتیه دیگه. چشم لذت رو در میاره، ابروشو باقی میذاره دیگه. میخوام 100 سال سیاه نباشه، میخوام چی کار اینو؟ نه ببین تو بیا ابروت خوب کار میکنه عوضش. خب من اون چشم داغون زیر این ابرو رو چیکار کنم؟ اون وقتی جرم نمیبینم. ببین ولی هر کی میگه ابرو کمون و عشق است، هوا اینه. هوا اون تمایلیه که با آدم صدمه میزنه. دلت میخواد، خب یه چیزی دلت بخواد و میخواد و تفحص بکنی تو دلت هست که لذتش کم نباشه، که لذتش آسیب نزنه، که لذتش موقت نباشه. تو باید استعداد لذت بری خودتو افزایش بدی. خدا شاهد بعضی از ادبیات ها تو جامعه ما یه کاری کرده، من نمیتونم بعضی از حرفا رو بزنم، یعنی میبرن شروع میکنن به مسخره کردن. اینقدر هیچ کی اینا رو نمیگه، ولی شما بدونید دین برای اینه که انسان در دنیا اولا حسابی لذت ببره. و زندگی ما نمی کنیم. عمر لذت بری جنسی ببینید تو اروپا چقدر کم شده دیگه. آدم نمیتونه همه حرفا رو بزنه دیگه، خانواده هست، آدم نمیتونه توضیح بده. نابود کردن اینها. خداست داریم، خدا که دروغ نمیگه. لفسدت سماوات و ارض، آسمان و زمین تو به فساد کشیدی، خراب کردی، رفت. مثل پرخوری، مثل بدخوری، مثل امور دیگری از این دست. آقا لباس خوب، لباس خوب باشه، زیبا باشه، خوبه دیگه، آدم شخصیت پیدا میکنه. 10 تا کت با هم پوشیده، خب این که پالونه که، کت نیست که. 10 تا رو که با هم نمیپوشه، نه کتاش قشنگه، عجب پالونی یا والا. خب 10 تا رو که آدم نمیتونه که با هم چی بکنه که بپوشه که. الان راه بره نگاه این پوشش است، مردم از دور نگاه میکنن پالون گذاشته، یه دونه دوختم بزنن اینا رو به هم میشه پالون دیگه. پالون همینه، به کی میخواد حالا سواری بده؟ بله کت یه دونه، یا اینو میپوشی یا اونو میپوشی. نه جفتش و عشق است، جفتش نمیشه، دوتاش هم شبیه پالونه، اصلا نمیشه. این دنیاست که اینجوریه. نمیشه شما قبل از غذا یه شیرنی مفصل بخور دیگه، غذا نمیخوری. اینم که چیزی نیست، یه خامه ای گذاشتن روش شکر و همون نونه دیگه، نون. اون برات مثلا بوغلمون گذاشته، برات مثلا غذاهای بهتر گذاشته، حالا شیرنی رو بعدش بخور. اگه مثلا کمی جا بذاری برای شیرنی، یعنی بالاخره اینم یه حدی داره دیگه. جسم شما اصلا، دین که اینا رو اصلا دین کاری نداره با محدود کردن انسان. دین محدود میکنه آدمو. شما دیدید جای دین آدمو محدود کنه؟ منو آفریده با این دل بخواهی ها بعد بگه محدود باشی ها. بعضی از خدا تصورشون اون بابای نامهربون و بدعلقیه. بعضی از باباها اینجوری هن. تا میبینه بچهش بازی میکنه میگه بچه من تو درس نداری؟ بابا بذار بدبخت دو دقیقه داره درس میگه من نمیبینم. من از صبح تا الان دویدم اینم باید بدوه. بابا دو خونده بذار حالا موقع بازیشه. تا نشسته پای تلویزیون دختر من تو درس نداری؟ میگه بازی نومد. من به خدا الان تا الان خوندم. حالا خوندم مثلا دو دقیقه ببینم چیه این سریال وامونده ببینم چیه. حالا بعضی از پدر مادر اصلا نمیتونن ببینن بچه مگه تو درس نداری؟ بچه تو مگه؟ بعضی آدم خدا همجوری فکر میکنن، فکر میکنن خدا ما خوش بگذاریم ناراحت میشه. من به شما نگفتم نگاه نکن. عجیبه بابا بذار ببینیم چه خبره عالم. نه چشمتون بندازم برو سراغ درست و بحثت، برو سراغ کار، برو کار مفید انجام بده. نه اینجوری نیست. خدا نه اخلاقش بده نه ناراحت میشه از اینکه ما لذت ببریم. فقط خودتو خفه نکن. خب تو بتونی یه دفعه دیگه هم غذا بخوری. بعد این به خاطر معده شریف شماست، ولی شما یه کامیون غذا بخور بتونی بخوری. کی بخیله؟ و معده شما اینقدره. الان هی میرن معده ها رو عمل میکنن، میرن شغلی شده پر درآمد. میگه معده من رو عمل کن. میگه چرا؟ میگه من هی خیلی میخورم. خب نخور. میگه نمیتونم دیگه. بعد خودش صدم میزنه. خب این نخور یعنی ناراحت از دستت که میخوری؟ نه خوشحال میشه. اون میوهی که میخوری خوشحال میشه، میگه آخ جون منو خورد، گیری کلاغ نیفتدم، این گیری آدم افتدم. خب خوشش میاد. برای شما انسانی، انسان از کلاغ بهتره، یه فضیلتی داره، یه لذتی میبره. خود اون میوه، خود این مرغه، بخور آقا همه این مرغا شما بخور. میگه بهتر از یه گربه منو بخوره یا شغال منو بخوره. خب ایشو آدم منو خورده. کمال من به قول عرفا در اینه که این آدم منو بخوره. برای تو پس چرا آقا شما میگی نخور؟ برای اینکه جسمت بیشتر از این نمیکشه. دین که آدمو محدود نکرده، دنیا این وضعیت جسمی مامانو محدود کرده. دین خبر میده بنده خدا. دین میگه خدا مثلا به من چه ربطی داره؟ خود خدا میگه اصلا برو بخور. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. بابا من برای خودت دارم میگم، من که برای خودم من میخوام چیکار مثلا نخور بذار بقیهش میمونه برای من، برای فردا من ندارم بدم به بندگانم روزی. این که نیست که خدا میگه خب تو چند تا مرغ میتونی الان بخوری؟ بریون، جوجه، نمیدونم آنتیک، چند تا میتونی بخوری؟ به اون اندازه که صدمه نخوری. غذا کم بخور. اینو نمیشه گفت تو جامعه ما که دین میگه غذا کم بخور تا از غذا خوردن لذت ببری. بین دو وعده غذا نوشخوار نکن تا معدت خراب نشه. این معده میگه آقا این چیه داری میریزی؟ من الان مشغول اون قبلیم. تو شهواتم همینه، تو شهواتم همینه. مثلا شما یه دونه بستنی، یه دونه فالوده گذاشتی یعنی کنار خیابون هم از این چیزات میفروشن، داری میخوری، نشستی مثلا با یه صفایی با خانوادت نشستی، اینا بارونم میاد گل و شلی کمی اونورتر هست، هوا دو نفره هست، تو هم نشستی با خانومت داری میخوری و بستنی فالوده یعنی شلاب 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 میزنه این گل و لای و میریزه تو فالوده تو. آقا چون گن زدی به این فالوده، مثلا فالودمون رو بخوریم. فالوده رو بریز دور. آقا یه فالوده دیگه میشه بدی؟ بله پولشو بده بدی. بله نمیگه یه نگاه بکنی که آقا میشه درست را بری؟ این شلاب شلوب چیه میکنی؟ لجن کوچه ریختی تو فالوده ما؟ چه بیبند دوباره چیزی جز اینه؟ بارون میاد این گل و شل این جاده ها بالاخره خیابونا یه چاله هایی داره، اولش هم خصوصا باشه گله دیگه حسابی، حالا یه روز دو روز بارون اومده باشه یه کمی آبایی که جمع میشه قابل تحمل، اولش یه گلی داره. مثلا بنده خدا داره میره ماشینه هم اونور میاد این میترسه میکشه خودشو کنار میگه این که شعور نداره که الان میزنه هیکل منو به گند میکشه میره. بی بنده باره جز اینه اصلا از سر کوچه میاد دادم باید بکشه کنار، این الان روح منو به گند میکشه میره. دین ما رو محدود نمی کنه، اصلا دین محدود کردن معقولانه است، اصلا دین محدود نمی کنه. برای چی محدود کنه؟ میگه من تو رو ساختم برای اینکه لذت ببری، لذت ببری تو شکر نعمت رفیق بشی اینا با هم بریم جلو. اصلا اینا یه اشانتیون نباید بگم، باید بگم یه پیش درآمدیه فعلا برای اون لذت های اصلی که من میخوام تشویقت کنم به اونجا برسی. من مگه ناراحت میشم چقدر خودم اینجا از هورول این با لباسش با موجش با سنش با بعضی از خصوصیاتش که اصلا روم نمیشه من توی بلنگو تو جلسه عمومی بگم اینا رو، تو قرآن من برات گفتم و من بعدم میاد بندم بره سراغ این چیزا. خب تو اگه هیچی نفهمی از این چیزا میگی اینا چی هست؟ چی اینا؟ خب تو باید اینا رو بفهمی دیگه. بعد تو این مدتی هم که تو دنیا میخوای زندگی کنی به هر دلیل، با دلیل، با فلسفه، بی فلسفه، بالاخره نباید بد بگذرونی که، باید خوش بگذرونی. ظرفیت جسمی تو اجازه نمیده، ظرفیت جسمی تو اجازه نمیده که همه میوه رو با هم بخوری، همه غذاها رو با هم بخوری. هرزگی مخالف ظرفیت جسمی عمل کردنه. بعد میفرماید خب اینو بیاریم بکنیم قانون، قانون مطابق با هرزگی باشه میشه چی؟ فسادت سماوات و الارض، آسمان ها و زمین رو تو به فساد میکشی، به گند میکشی، نابود میکنی. فساد که میدونید یعنی چی دیگه، مثلا میوه فاسد میشه، بوی گند میشه میده دیگه نمیشه خورد. یا آقای دکتری توی جلسه یه گوشه سیب زده دار بود، حالا ایشون پزشک متخصص قلب بود، ایشون بلدن من نمیدونم و طب مدرنم بودن سنتی و اینا، گفت اینو یه وقت نبرید قسمت خرابش و بقیهش رو بخورید، هیچ قسمتش رو نباید بخورید. اینم یه اطلاعی بود من نمیدونستم خودم، الان به شما هم گفتم. هیچ قسمتشو، این بیماری ها رو میاره، یه خراب شد دیگه، فاسد شد. زندگی ما آدم ها رو فاسد میکنن بعضیا. ما میخواییم زندگی تمیز داشته باشیم، زندگی خوشگل داشته باشیم، بتونیم راحت نفس بکشیم، راحت زندگی کنیم، لذت ببریم. حالا کسی هدف نداره برای زندگیش، فقط همینجا لذت بره، باشه، ولی لذت ببره. حالا کسی هدف آخرتی داره، بازم اون باید اول لذت ببره، چشم و گوشش کار کنه، نه بیهوش بیفته رو زمین، اول نخورده و ندیده و اینا مرد. این که به سوی خدا رفتن نمیشه، تو باید جون داشته باشی به سوی خدا بری. مرحوم قاضی اعلی الله مقامه الشریف خب اهل عرفان و معنویت بود، تازه رفته بود نجف، میرفت حرم برای زیارت، برنامه های ذکر زیاد داشت. بعد اونجا خسته میشد میومد یه قهوه خونه این نزدیک حرم بود، یه چایی میخورد برمیگشت. یا آقای آهنگری بود رد میشد میگه آقا سید چه می قهوه خونه، قهوه خونه خوب نیست برای آخوندا، اینجا جای شما نی، میبرم نهی از منکر کنم. میاد پیش میگه آقا قهوه خونه برای چی میاد؟ آقای قاضی میگه بشین بهت بگم. احتمالا آقای قاضی دیده این یه زمینه این داره باش دو کلمه ببینه مخشو میتونه بزنه یا نه. گفته آقا ما داشتیم میومدیم از تبریز به اینجا، کاروان سالار ما این مرکب‌های ما رو، قاطر و این حرفا که چیز می‌بردن، اساس اینا رو می‌بردن، اینا رو هم می‌کردن، به هر کاروانسرایی می‌رسیم اول به اینا قضا می‌داد. ما گفتیم آقا ما گشنه ایم، به فکر ما باش. میگه حالا شما صبر دارید، این زبون بسته‌ها بذار استراحت کنن، ولی شما رو نمی‌برن به مقصد بعدی. اول به قاطرها می‌رسید. بعد این گفته خب آقا من میگم شما قهوه خونه نیاز، چه ربطی داره به قهوه خونه قاطرهای کاروان شما از تبریز میورد اینجا؟ گفته خب این جسم من مرکب منه، من میرم تو حرم زیارت، این جسم خسته میشه، میام اینجا یه چایی بهش میدم، این زبون بسته جسم من آروم میگیره، میگه خب حالا برو بازم من کار بکش، میبرمش تا زور اونجا دووم میاره، این مرکب منه، من باید قضاشو بدم. یا آقا من که حرفی ندارم شما چای بخوری یه چیزی تو قهوه خونه بخوری، میگم تو قهوه خونه چرا میای؟ فلسفه میگفت آقا جون برای من. خب پس کجا برم؟ من جایی رو آشنا ندارم. خب بیا مغازه ما. خب باشه میام مغازه شما. اون چای رو بده به ما. باشه شما بیا. آقا نشون به این نشون، این آقای آهنگر شد اون آقای حداد عارف که کتاب‌ها علما درباره حداد نوشتن. به چه مقام عرفانی رسید، چقدر قشنگ آقای قاضی تور زد ایشونو. بالاخره کارش به جایی رسیده بود، مثلا آهن گداخته رو از کوره در می آورد بیرون، پتک می زد، گاهی انبر نداشت و اینا. برید کتابشو بخونید، دو جلد در مورد آقای حداد بزرگان نوشتن، علامه تهرانی اعلی الله مقامه و شریف، ببینید چی در مورد آیه حداد میگه. بله ایشون، بعد آقای قاضی میگه آقا من شنیدم شما گاهی یه تصرفاتی میکنی، در نکنین کارو جلو چشم دیگران. حالا قرار از این که این جسم مرکب ماست دیگه، مرکبو که نباید بهش بیرحمی کرد، باید بهش رسید. بله این جسم درسته، اصلا ما نمیتونیم، ادبیات دینی ما شده ادبیات مسیحی، کلا هر کی معنوی شد مادی نیست. نه آقا کی گفته این حرفا رو؟ این چه مزخرفاتیه؟ خدا به پیغمبرش یه حرفایی میزنه، خدا شاهده من از ترس این جماعت فرهنگ مردممون بعضی از آیات قرآن رو هرگز هیچ وقت نمیرم بالا منبر بخونم. خدا با پیغمبرش در رابطه دنیا و لذت‌های دنیا چی صحبت میکنه؟ بیکاری آقا، بدمون کن، تکفیرمون میکنن. همه حرفای واقعی رو که نمیشه گفت. بچه‌ها تو خیابونا از دین بدشون میاد، تو تصورش اینه که دین میخواد آدم رو خفه کنه، تصورش اینه که دین میخواد آدم لذت نبره. نه، میفرماد هوای نفس نگیردت، هوا اون لذت کمتره رو نری سراغش، انتخاب کن یه جوری که بیشترین لذت رو ببری. منم راهنماییت میکنم، دین میگه من راهنماییت میکنم چیکار کنی بیشترین لذت رو ببری، و یه فاصله هایی بین زن و مرد میگذاره، چه اسرار زیبایی داره، نمیخواد کسی ما رو اینا رو بدونه. من فقط موندم تو این کلمه پروردگار عالم، لو تبع الحق اهواهم لفسدت السماوات والارض، آسمان ها و زمین فاسد میشن اگر از هوای نفس اینا تبعیت بکنن. خب آیات قرآن که در این سوره مبارکه آمده درباره هوای نفس رو بگیم، خب اگه اینجوریه مردم خیلی راحت باید بتونن از هوای نفس جدا بشن. بله، به شرطی که در مورد هوای نفس حرف بزنیم. ادبیاتمون ادبیات هوای نفسی باشه، نه ادبیاتی که حذف کنه این مفهومو دیگه. برای اینکه دعوای جدید راه نیفته من نمیگم چه جور ادبیاتی. حالا چرا مردم هوای نفسو کنار نمیذارن؟ یک، خبر ندارن این ماجرای هوای نفس چیه، فلسفه مبارزه با هوا چیه، و خبر ندارن از فلسفه توصیه های دینی در مخالفت با هوای نفس، چه صدمه های هوای نفس میزنه، یک خبر ندارن. دو، اینه که در این سوره آیه 14 میفرماید افمن کان علی بینت من ربهی کمن زین له سوء عمله و تبعوا اهواءهم. فرمان اون کسی که یک دلیل آشکاری از جانب خدا بهش رسیده و روشن شده، واقعیت بیانه، چیزی که روشن کرده، رو چی رو روشن کرده؟ واقعیات عالم هستی رو. جهاد تبیین یعنی بیان بشه، واضح بشه، روشن بشه، روشن بشه، ما واقعیت رو ببینیم. آه بله اینه، درسته. ما فکر میکردیم مثلا فیله، فهمیدیم فنجونه. مثلا چراغ روشن شد، ما واضح دیدیم. میفهمد کسی که آشکار میبینه حقایق رو، کمن زین له سوء عمله و تبعوا اهواءهم، مانند کسیه که عمل زشتش زیبا جلوش کرده پیشش. زین له سوء عمله، زیبا جلوه داده شده عمل زشتش. ببین شما ممکنه یه فیلم بسازی صحنه‌ای توش داشته باشه که آدمای اخلاقی و اینا زیاد تایید نکنن، ولی یه کاری بکنه حال همه ازش به هم بخوره، زشتیشو ببینن. آخه تو فلوکس بودم، ماشین قدیمی در به داغون بودم، فلوکس واگن، حالا که جدیدش در اومده دیگه نمیشه این مثالم زد، جیان رو برمیداری رنگ میکنی به عنوان قناری میفروشی. آخه این که نمیشه که. زین له سوء عمله، الان هنر در خدمت اینه که عمل زشت و زیبا نشون بده. اصلا نه هم هر هنری، یه بخشی از هنر، رسانه، بخشی از رسانه، زشتی و این زشتی رو زیبا نشون میده. ما چرا نمیتونیم زیبایی ها رو زیبا نشون بدیم؟ خیلی جالبیم ما. اون زشتی رو زیبا نشون میده، ما نمیتونیم زیبایی ها رو زیباییشون نشون بدیم. حبب علیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. میفرماید خدا چیکار میکنه؟ زیبا جلوه میده. بگذارید در مورد این زین له سوء عمله فردا شب صحبت کنیم. اینم یکی از مفاهیم پرتکرار قرآنه. میگه بابا خب خطا کردی، خیانت کردی، خودت هم فهمیدی بده. باشه، خودت تو هم که بفهمی بده، من نجاتت میدم. ناراحت میشی دیگه، مشمئز میشی، خودت فهمیدی کار بدی شد، زشت شد، بدم اومد، ناراحت شدم. خب خوبه دیگه، من مگه چی میخوام ازت؟ کمکت میکنم، من که تو رو یه جوری نساختم که خطا نکنی که. ولی زین له سوء عمله چی؟ این دیگه چی بود؟ این کسی که کار زشتش زیبا جلوه داده میشه، این دیگه تبعیت میکنه از هوا، تبعیت از حق نمیکنه. خب خدایا کمک کن، کمک کن به ما ایمانت زیبا جلوه داده بشه. یه بار دیگه دعا کنیم ببینیم خدا همین الان مستجاب میکنه یا قبلا مستجاب کرده، پیدا کنیم راهشو. خدایا دین تو برای ما زیبا جلوه بده. این وعده رو خودت کردی. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. حالا این بحث رو فردا شب میخوایم بگیم، روزه شو امشب بخونیم، چه اشکال داره؟ در روایت هست حبب علیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، یعنی حب علی ابن ابی طالب و زیبا جلوه دادن علی. شاعرها دیدی شعر میگن برای امیرالمومنین، میخونن، چه کیفی میکنن، مردم هم نوایی میکنن. این چقدر زیباست. این زیبایی رو خدا قرار داده، یعنی پرده از روی این حقیقت زیبا بر میداره، ما زیباییشو میفهمیم. به وسیله چی این کارو کرده حالا خدا؟ به خدا قسم قرار من و شما قیامت، من دارم گزارش میدم از همه آیات و روایات به عنوان یه طلبه ای که کارم این بوده اینا رو بخونم دیگه، آیه روایت بخونم دیگه. بگو یه جنبندی ارائه بده، من چشم جنبندی ارائه میدم. هر کاری که میگی خدا این کار رو برام انجام بده، هر حاجتی داری، خدا یه دونه راه اصلی داره، یه دونه راه سریع داره، یه دونه راه اول داره. هر کاری که بهش میگی خدا اینجوری میکنه. حسینم بیا ببین چی کار میتونی بکنی. میگی خدایا دین رو برای من زیبا قرار بده. فرماد حسینم یه فکری براش بکن. میگی خدایا منو قدرتمند کن، ضعفامو از بین ببر. فرماد حسینم خدای گناه های منو ببخش. فرماد حسینم. این خلاصه دینه من به شما عرض کرده باشم. همون مرحوم قاضی از دنیا رفت، خوابشو دیدن دیگه واقعا از کملین بودا. گفتن چیزی هست تو دنیا تو حسرتشو بخوری؟ گفت حسرت میخورم. چرا هر روز یه بار زیارت عاشورا میخوندم؟ کاش دو بار میخوندم. او که رفته جلو، فکر نکنید امام حسین فقط برای ما درمونده هاستا. خدای این دین تو برای ما زیبا قرار بده. حسینم تا اینجاش خوبه، اما حسین میخواد بره اجرا کنه. چیکار کرد؟ دست زن و بچهشو گرفت. انقدر بچه هاش کتک خوردن، انقدر قلم قلم شدن عزیزانش، انقدر خودش غارت زده شد. خدایا من اصلا ندیدم 40 سال من دارم سخنرانی میکنم، حالا با همه ضعفم دیگه، هر بحثی تو بگی من ورود میکنم، آخرین حرف راه حلش حسینه. حالا باش این حرفا رو اما قبول نکن. کجای صحرای محشر همه جمع شدن بهشتی ها، نمیرن تو بهشت، روایت داره ملائکه میان دنبالشون میگن آقا بفرمایید خانواده شما در بهشت منتظرن، خانه های شما. میگه تا حسین نره ما نمیریم، ما بهشتمون حسینه. در آیه قرآن سوره زمر میفرماید جهنمی ها رو به سوی جهنم میکشند و میبرن. خب این که معلومه دیگه، اون که نمیخواد بره جهنم میکشنش دیگه. بعد آیه بعدی میفرماید بهشتی ها رو به سوی بهشت میکشند میبرن. یکی از علما میگفتش که من نمیفهمیدم یعنی چی بهشت، مگه باید بکشن طرفو؟ تا وقتی این روایت رو دیدم دوستان حسین دور حسین جمع میشن صحرای بحشه. آقا باید اینا رو بکشم ببرن. میگه من از حسین جدا نمیشم، من نمیخوام بهشت رو، صبر کن. حسین اینجا زنوز، من کجا برم؟ حالا من نمیدونم امام حسین چرا صحرای محشر ایستادن. شاید میخواد اون تهمونده ها رو جمع کنه بیاره با خودش. خدایا ممنونت این با حسین دین رو برای ما زیبا کردی، ولی این همه هزینه داد. تمومم نشد عاشورا، تا یه ماه بچه هاش هی کتک خوردن. لا اله الا الله، من نمیدونم چرا این روزه رو دلم رفته به سمتش. امان از دل زینب. هیچ کس زن و بچهش رو تو بیابون زیر دست دشمن رها نمی کنه. حسین این داغ، داغ تو هم هست، مهمترین داغ تو هم هست. علا لعنت الله.